و رسیدیم. شما دوستان عزیز میتونید صدای ما را از طریق سایت هم دریافت بکنید. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari هست. همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را دنبال بکنید. رادیو دری مشهد آدرس ماست. در برنامه آینده به بخش دیگری از الزامات تولید در ایران پرداخته می شود. تا آن زمان خدا نگهدار.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو داریم. امیدواریم که شما دوستان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. گزارش عفو بین الملل در مورد بحران در افغانستان. و بررسی وضعیت مهاجرین افغانستانی در نشست دانشگاه فردوسی مشهد. مدیر منطقه سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا اظهار کرد افغانستان در خطر تبدیل شدن به یک بحران فراموش شده است. اسمریت سینگ با انتشار مطلبی افزود عملکرد غیر محسوس جامعه جهانی سبب جرأت‌یابی بیشتر طالبان برای ادامه سوء استفاده و تبعیض نظاممند علیه زنان شده و طالبان متهم کرده که حقوق زنان و دختران در افغانستان به طور فزاینده نقض و هر گونه حق خواهی زنان افغانستان وحشیانه سرکوب می‌کند. مدیر منطقه ای سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا افزوده که زنان مدافع حقوق بشر، فعالان مدنی و معترضان در افغانستان به طور معمول مورد آزار اذیت، بازداشت خودسرانه و شکنجه طالبان قرار گرفتند. سینگ افزود جامعه جهانی باید روشن کنند که هر گونه مذاکره یا گفتگو با طالبان نباید با مشروعیت بخشیدن به نقض نظاممند حقوق زنان و دختران اشتباه گرفته شود. ای در حالی است که شیخ محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در یک گردهمایی در جلال آباد ادعا کرد که امارت اسلامی حقوق بی‌نظیری برای زنان قائل شده. حنفی افزود اشغالگران برای منکرات و فحشا در کشور پول زیادی خرج کرده بودند، اما جای افتخار است که با حاکمیت امارت اسلامی منکرات از کشور برچیده شد. محدودیت حقوق زنان در افغانستان از چالش‌هایی است که در 2.5 سال گذشته در این کشور همچنان ادامه دارد. برخی از کارشناسان این اعمال محدودیت از سوی حکومت طالبان را ناشی از جنبه فکری این حکومت می‌دانند و برخی هم این اعمال محدودیت را سیاسی دانسته و بر این باورند که طالبان می‌خواهند که با این کار جامعه جهانی را وادار به تمکین در مقابل خواسته‌های خودشان بکنند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و پژوهشگر علوم سیاسی و اجتماعی، پرسیدیم که نگاه حکومت طالبان به زنان بیشتر جنبه فکری داره یا سیاسی؟
ببینید، یک واقعیت باید در نظر گرفت. اون که طالب یک دست نیست. ما یک طالب شورای کویته داریم که الان رهبریشون عبت الله در قندهار مستقره، که کاملا سفت و سخت ایدئولوژیکه و از موضع امیرالمومنین به صلاح حرکت میکنه. این طیف از طالب به هر حال تحت تاثیر شدید ایدئولوژی هست. ایدئولوژیش در واقع هم ترکیبی هست از مکتب دیوبندی، مکتب دیوبندی شبقار هندی، مکتب وهابیت خاورمیانه و اون سنت ها و ارزش های قوم پشتون که تحت عنوان پشتونوالی ارزیابی میشه. اما این تنها این جریان نیست، یه جریان میانه روی هم توی کابل که الان حاکمیت به دست داره، کسایی مثل ملا برادر و متقی، اینا معتقدن که ما باید خیلی روی مسئله حجاب و زن و اینا نباید تاکید کنیم، بتونیم با دنیا مراقبات عادی برقرار بکنیم. از دید اینا به نظر من مسئله ایدئولوژیک نیست، مسئله سیاسیه. یعنی در واقع به عنوان یک اهرام دارن استفاده میکنن که دنیا رو بخصوص کشورهای غربی رو بکشونن به این طرف که با طالبان کنار بیان به یک شکلی، علی رغم تمام مشکلاتی که ممکنه طالب داشته باشه به لحاظ ایدئولوژیش. ولی واقعیتش اینه که برای این جریان مسئله سیاسیه، یعنی به این معنا سیاسیه که اگر ایدئولوژیک بود مدارس الان مدارس خصوصی، دخترها میرن و درس میخونن، فقط مدارس دولتی هست که اجازه پیدا نمیکنن. دانشگاه های خصوصی الان دخترها میرن درس میکنن. بنابراین اگر ایدئولوژیک صفر بود، علال قاعده نباید اجازه میدادن که مدارس خصوصی ایجاد بشه و اونا بتونن بچه ها برن درس بخونن، دخترها برن درس بخونن. بنابراین از دید اینا سیاسیه، از دید اون هسته به سلام مرکزی قدرت که امیرالمومنین و آدمایی که دور بر اون هستن، اینا ایدئولوژیک میگن. خاطر
جدا از بحث حقوق زنان، در سایر موارد هم اختلافات جدی میان حکومت طالبان و جهان وجود دارد. از پیر محمد ملازهی در مورد دلایل و چرایی این اختلافات پرسیدیم.
واقعیتش اینه که هم طالبان نسبت به موازی که در ارتباط با حقوق بشر و حکومت فراگیر و حقوق زنان و تحصیلشون اتخاذ کرده، یک موضع سفت و سختی هست و با توجیه ایدئولوژیکی صورت میگیره که البته تنها ایدئولوژی نیست، در حقیقت تو یک نوع سنت های قومی هم توش ادغام شده تو این مسئله. و هم شرایط بین الملل و کشورهای مهم جهان و به خصوص کشورهای همسایه به افغانستان هم، واقعیتش اینه که یک سیاست روشن و مشخصی رو اتخاذ نکردن در سال گذشته، به این معنا که می‌بینیم که بعضی از کشورها عملا افغانستان و امارات طالبان رو به رسمیت شناختن اما اعلام نکردن، یعنی مناسبات در حدی گسترش پیدا کرده که در واقع عین شناساییه ولی رسما اعلام نکردن. مثلا چین رسما اعلام کرد که سفارتشو گشوده، اما روسیه، امریکا، اروپا، هند، کشورهای دیگه هنوز به دنبال اینن که فکر میکنن که یک راه حلی پیدا بشه و طالبان یه مقدار موازه شما تعدیل کنن تا بشه زبینه برای شما سایی رسمیشون آماده بشه. با این حال به نظر میرسه که دنیا هم یه سیاست دوگانه ای رو در ارتباط با امارات طالبان در پیش گرفته، به این معنا که از یک طرف داره به یک نوعی همکاری میکنه، این همکاری رو هم توجیه میکنه و از طرف دیگه موازه اروپا و غرب هم، امریکا و اروپا و غرب، اینه که تا زمانی که اینا حقوق بشر به رسمیت نشناسن یا دولت فراگیر ایجاد نکنن نباید به رسمیت بشناسن. ولی در عمل اون چیزی که داره اتفاق میفته به نظر من نوعی شناسایی هست، یعنی طالب و امیدوار نگه داشتن که دیر یا زود به هر حال این شرایط تغییر بکنه، حکومت طالبان به عنوان یک حکومت رسمی شناسه میشه. احتمالاً در سال آینده این احتمال وجود داره که به تدریج کشورها برن به طرف شناسه طالبان. الان نشانه های وجود داره که اروپا و امریکا در رقابتی که با چین و روسیه دارن، اونا هم دارن تلاش میکنن که به یک نوعی با طالبان نزدیک بشن. مجموعه شرایط وقتی نگاه میکنی به نظر میشه که طالبان موقعیت خودشونو در داخل حداقل به لحاظ امنیتی تا حدی تثبیت کردن، البته مشکلات اقتصادی و فرهنگی و مسائل متعدد وجود داره، ولی تونسته به صلاح امنیت و تا حدی نسبت به دولت قبلی آقای اشرف غنی تامین بکنه و این مسئله به نظرم یواش یواش کشور رو داره تشویق میکنه به طرف اینکه با طالبان در مرحله اول به یک نوع تعامل برسن و بعد به تدریج هم برن به طرف شناسای رسمی طالبان. البته به نظر میرسه که لااقل کشورهای اسلامی منتظر اینن که یک تصمیم جمعی در کنفرانس اسلامی گرفته بشه که مجوز داشته باشه هر کدوم کشورها برای تغییر رابطه با افغانستان. و کشور اروپایی هم احتمالاً به دنبال اینن که اتحادیه اروپا یه تصمیم جمعی بگیره که اون 27 کشور اتحادیه اروپا بتونن به این جنبندی برسن که طالبان به رسمیت بشناسن.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. اختلافات میان حکومت طالبان و کشورهای جهان در حال ادامه داره که انستیتوت اقتصاد و صلح در گزارش تازه خودش نوشته که رویدادهای ضد امنیت در افغانستان 71% کاهش یافته. اما در گزارش شاخص جهانی هراس افکنی این انستیتوت آمده که صلح به گونه کامل در سراسر افغانستان برقرار نیست. انستیتوت اقتصاد و صلح در این گزارش گفته تعداد حمله های هراس افکنی نیز در کل 71% در افغانستان کاهش یافته. امسال کمترین سال فعالیت هراس افکنی در افغانستان در دو دهه پسین است، در حالی که تأثیر هراس افکنی با میزان قابل توجهی در این کشور کاهش یافته، اما به این معنی نیست که صلح به گونه کامل در افغانستان برقرار شده. همزمان حکومت طالبان میگه که در حال حاضر امنیت در تمامی بخش‌های کشور تأمین است و هیچ نگرانی در این باره وجود ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با طلوع گفت که در مقایسه با سابقه جنگی و ناامنی‌هایی را که داشتیم این امنیت فوق‌العاده است که باید بدیده قدر نگریسته شود و همچنان اعتراف شود که افغانستان تهدید به هیچ طرف نیست. در مورد گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح تحلیلی بشنوید از سنگر امیرزاده، کارشناس افغان و رئیس گروه تماس برای صلح.
ما فکر میکنم یک گپ نیک است، گپ مثبت است. باید از اقدامات مثبت در کشور و یا در هر جای دنیا که باشه باید حمایت شود. اما یک مسئله را باید به فراموش نسپاریم. امنیت فیزیکی یک بحث بسیار کلان دیگه است و صلح یک چیز دیگه است. ما وقتی که به صلح میایم، صلح در تاریخ افغانستان، تاریخ معاصر شروع تا به امروز صلح نداشتیم. صلح به این معنی است که تمام شهروندا در یک چوکار بدون حراس زندگی داشته باشند و از تمام حقوق اساسی خود برخوردار باشند. یک مرحله اگر ما آمدیم ادعای صلح کردیم، شما از پیشم اذیت شدیم. یک روز شما آمدین ادعای صلح کردیم، ما شما اذیت شدیم. این سلسله دوام داره. اما صلح تا که انسان است و منازعه جریان داره، صلح پروری قطعا ادامه می داشته باشه. هیچ وقت ادعای کلان علمی در رابطه با اینکه صلح تامین است ما نمیتونیم کرد. ببینید امروز کشور از یک امنیت خوب برخوردار است. به طور مثال شما به جای مختلف سفر کرده میتونین، اما ادعایی که میشه توسط بعضی کشورها خصوصا کشورهای همسایه نزدیک ما که گویا اینجا تروریسم حضور داره و علیه ما عملیات انجام میده، طول دو سال و شش ماه نزدیک ما ندیدیم که امارت توانست با دنیا پیش بره. حداقل امیدوار هستیم بیشتر تقویه شوی به خیر افغانستان است، به رسمیت بریم و مشکلات باید رفع کنیم. اما بحثی صلح یا گپ کلان است. شما همین لحظه یا گذشته، من به شما یک مثال، دوران جمهوریت صلحی نبود. صلح به نام به این نیست که مثلا ما یک مسئله را یک تفنگ علیه یکی دیگه داشته باشیم. این خوب باز بحث جداگانه است و جنگ مسلحانه است. ما یک دیگه خود چرا دغوش نگرفتیم، چرا نمیپذیریم یک دیگه خود؟ امید بعد از پیش از کودتا افتصار ما چی بودیم، حالا چی است؟ اما اطمینان داشته باشم که ما فردا در این مملکت پیش رفته میتونم. ما تعریف هیچ وقت نتونستیم ارائه بکنیم. کمونست آمدن گپ خود داشتن، مجاهدین گپ خود داشتن، سردار داوود خان گپ خود داشت، بعد از او تنظیم ها گپ خود داشتن، بعد از امارت آمد گپ خود داشت، با جمهوریت هم میدیم و امروز هم امارت سمی بار دیگه حاکم است. به اساس اگر به صلح برسیم راه های بسیار طولانی در پیش داریم. صلح ای است که شما در یک یک زندگی اجتماعی از حقوق برخوردار باشین که شما از او حراس نداشته باشین. به طور مثال وقتی که شما امی جنگ فیزیکی را پایان دادین، بعد از او باز امی خود جنگ نفرت بار میاره، افراد کشته شده این باشه، هر کسی ادعا میکنه که ما حق به جانب بودم، ولی افراد در بینش خانواده ها، اطفال، زنان، دو طرف منازع، بسیار مردم از او اذیت شده میباشه. به اساس یک به طرف صلح و به خاطر صلح پروری و به خاطر اینکه یکی دیگر آدم بپذیره، بالاخره او دیگه صلح‌آمیز زندگی بکنه. مثلا دیگه مسئله بسیار مهمی است که رسیدن به اقتدار سیاسی یک کشور با از طریق مسالمت‌آمیز باشه. صلح به این معناست که شما همه چیزتان بدون از که شما یک چیز گرم بگیرین و تفرق فرقتان بزنین، اوی است که شما از طریق گفتگو تفاهم از یک رای که در یک چوکات او نوشته شده باشه یک راه باشه، یک روش باشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:06 است، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس. وزارت خارجه طالبان تصمیم رژیم صهیونیستی را برای ساخت شهرک جدید در فلسطین به شدت محکوم و تصریح کرد. این گونه اقدامات پیامدهای جبران ناپذیر و بی‌ثباتی در منطقه را به همراه خواهد داشت. وزارت خارجه طالبان در بیانیه اعلام کرده تصمیم اشغالگران صهیونیست برای ساخت 3500 مسکن جدید در کرانه باختری را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم و این اقدام نادرست را تجاوز وقیحانه دیگری در سرزمین در اشغال سرزمین‌های فلسطینی می‌دانیم. طالبان خاک فلسطین را زمین قانونی فلسطینیان خوانده و تصریح کرده که این اقدام ظالمانه اشغالگران صهیونیستی و نسل کشی فعلی در غزه پیامدهای جبران ناپذیر و بی‌ثباتی در منطقه را به همراه خواهد داشت. در این بیانیه از جامعه بین المللی و کشورهای اسلامی خواسته شده تا برای جلوگیری از ادامه شهرکسازی صهیونیست ها به مسئولیت خود در این زمینه عمل بکنند تا از کشتار جمعی و غصب زمین مردم مظلوم فلسطین و ایجاد بحران و بی‌ثباتی بیشتر در وضعیت منطقه جلوگیری شود. شورای عالی برنامه‌ریزی و شهرکسازی رژیم صهیونیستی هفته گذشته با ساخت 3500 واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان در کرانه باختری موافقت کرد که بیشتر این واحدها در جنوب قدس اشغالی ساخته خواهد شد. طبق قوانین بین المللی تمامی شهرک‌های یهودی در سرزمین‌های اشغالی غیر قانونی تلقی می‌شوند. اقدام رژیم صهیونیستی در حالی صورت می‌گیرد که کرانه باختری به دلیل یورش‌های مکرر ارتش رژیم صهیونیستی و بازداشت فلسطینی‌ها و شهادت بیش از 400 تن از اونا در این منطقه از 7 اکتبر و آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون با بحران امنیتی روبرو است. نیروهای صهیونیست از زمان شروع جنگ غزه اقدامات متجاوزانه خودشان را در کرانه باختری شدت بخشیدند. آصف علی زرداری با رأی نمایندگان مجلس‌های سنا ملی و ایالتی پاکستان برای دومین بار به عنوان 14th رئیس جمهوری کشور انتخاب شد. زرداری به عنوان رهبر حزب مردم و نامزد مشترک جناح ائتلافی حاکم پاکستان با رأی نمایندگان مجلس سنا ملی و ایالتی کشور برای دومین بار به عنوان 14th رئیس جمهور پاکستان انتخاب شد. آصف علی زرداری که همسر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر فقید این کشور است، با 411 رأی نمایندگان این سه مجلس بر رقیب خود یعنی محمود خان اشکزی پیروز شد. محمود خان رئیس حزب عوامی پاکستان و نامزده جناح مخالف بود که اکثریت نمایندگان آن وابسته به حزب عمران خان هستند. قانونگذاران پاکستانی رئیس جمهور جدید برای یک دوره 5 ساله انتخاب کردند. زرداری 68 ساله از سال 2008 تا 2013 رئیس جمهور پاکستان بود. سومین نشست از سلسله نشست‌های گفتگو محور با موضوع مهاجران افغانستانی امروز در تالار رجایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این نشست با حضور نخبگانی از کشور ایران و نخبگان مهاجر افغانستانی با همکاری مرکز مطالعات آسیای مرکزی و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های مهاجرین در ایران و ارائه راه حل‌هایی در این باره برگزار شد. بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی و راهکارها و بررسی مشکلات اقتصادی معیشتی و راهکارها، ناامنی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اتباع خارجی از محورهای این نشست بود. همکارم غزل حسین‌زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، مشاور سابق حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان، و نخست از وی خواست تا در مورد این نشست بیشتر توضیح بده.
یک ابتکار جالب علمی و پژوهشی از طرف 5 نهاد جمهوری اسلامی ایران، اداره اتباع، سازمان مهاجرت، دانشگاه فردوسی، مرکز مطالعات شرق‌شناسی و دانشکده ادبیات و علوم بشری و علوم انسانی دانشگاه فردوسی با حضور اساتید محترم دانشگاه، با حضور نخبگان افغانی از رشته‌های مختلف امروز جلسه داشتیم در اینجا و آسیب شناسی شد مشکلات مهاجرین و هم اساتید ایرانی صحبت کردن هم اساتید افغانی، بالاخره راهکارها ارائه شد و قرار شد که همچو جلسات تداوم داشته باشم و مشکل مهاجرین به صورت علمی و اکادمیک و پیشنهادها و راه حل‌های خوبی قول دادم که پیگیری شوم این جلسات.
فکر میکنین که برگزاری این نشست ها تا به چه اندازه میتونه مشکلات مهاجرین کمک بکنه، چه در بعد نظری چه در بعد عملی؟
قطعا این اقدام روی کرده نوست در رابطه با مهاجرین، مخصوصا مهاجرین که بین 5 تا 7 میلیون جمعیت مهاجرت تشکیل میده، آغاز خوب است و قطعا پیامدهای نیکی همراه خود خواهد داشت.
از غزل حسین‌زاده با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی. سخنگوی طالبان از امضای قرارداد کاسای گزار میان قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان خبر دادم. ذبیح‌الله مجاهد امروز در حساب کاربری ایکس نوشت قرار است کار عملی ایتر در ماه آینده میلادی آغاز شود و گفته وی پرداخت هزینه ایتر را بانک جهانی بر عهده گرفته. بانک جهانی نزدیک به 1 ماه پیش اعلام کرده بود که کار طرح انتقال برق کاسای گزار در این کشور به زودی از سر گرفته می شود. کاسای گزار یکی از بزرگترین طرح‌های آسیای مرکزی است که قرار است برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق خطوط انتقال انرژی به افغانستان و پاکستان برساند. در چارچوب این طرح 10 کیلومتر خطوط جدید برق در این کشور ساخته خواهد شد. پیش بینی میشه که این طرح تا پایان سال 2026 با بهره برداری برسم. شماری از باغداران در ولسوالی پغمان ولایت کابل از اندک بودن تخم‌های اصلاح شده بذری و همچنین نبود سردخانه‌های معیاری و نبود بازار برای محصولات خودشان شکایت دارند. نبود سردخانه یکی از مشکلات اصلی است که سبب شده باغداران میوه‌های خودشان را با بهای ارزان بفروشند. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده.
شماری از کشاورزان و باغداران در ولسوالی پغمان ولایت کابل میگویند به دلیل نبود سردخانه‌های معیاری، کمبود تخم‌های اصلاح شده بذری و نیز دسترسی نداشتن به بازار برای فروش فراورده های زراعتیشان با چالش های زیادی مواجهند. آنان میگویند در حالی که افغانستان از آب و هوای مناسبی برای کشت انواع مختلف میوه‌ها و حبوبات برخوردار است، اما به دلیل نبود بازار مناسب با سردخانه ها بسیاری از فرارده هایشان فاسد شده و از بین می رود.
تخم صحیح نمیه برای ما، کشتکار ما صحیح نمیشه، وقتی که از حاصل میوه داریم در بازار صحیح خرید و فروش نمیشه، سرکای ما خام است. یک تخم صحیح برای ما فراهم کنن که ما از او درست استفاده کرده بتانیم در بازار خرید و فروش صحیح باشه.
ما میوه های از پاکستان میارن با قیمت بالا خریداری میکنیم، وقتی میوه کاپیسا میرسه کسی نیست، اگر میخواین تجاران میبرنش به سر مرز پاکستان بو میگیره و باید دولت یک از زمینه را مساعد کنه. اگر از خوارت میکنیم حداقل صادرام که میکنیم از میان حمایت صورت بگیره، سردخانه برای ما درست کنه. سردخانه ما نداریم، بیشتر از باغوانای ما حمایت صورت نمیگیره.
از سوی هم خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید کمبود سردخانه ها در افغانستان سبب افزایش بهای محصولات زراعتی در فصلهای مختلف می شود.
مملکت ما، زراعت ما به موسمی بودن است. موسمش که آمدن موسم تیر می شه. نه، ما باید طوری عیار بکنیم که دیگه دنیا عیار کده. دیگه دنیا پرزن در هر موسم پیاز می داشته باشه، در هر موسم انگور می داشته باشه، در هر موسم زراعت و سبزی می داشته باشه.
میرویس حاجی‌زاده عضو اتاق زراعت و مالداری افغانستان نیز میگوید برای دسترسی مردم به انواع مختلف محصولات زراعتی در کشور در فصلهای مختلف نیاز است تا حکومت طالبان سردخانه‌های بیشتری بسازد.
هر قدر که روی سردخانه‌ها تمرکز و فوکس بیشتر صورت بگیره، به همان اندازه مستهلک هم میتونه که از تولید وطن استفاده کنه. بازار پیشنهاد ما است که روی سردخانه‌ها کار جدی پیش ببرند تا که جلو احتکار، جلو قیمتی هم گرفته شود.
در همین حال مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از ایجاد زمینه‌های مناسب برای کشاورزان و مالداران در افغانستان خبر داده و میگوید در جریان نزدیک به 3 سال گذشته بیش از 400 هزار هکتار زمین در کشور زمین‌های کشاورزی اهدا شده است و سالانه حاصلات زیادی از آن به دست می‌آید و در یک سال گذشته بیشتر محصولات زراعتی از جمله انگور با کشور پاکستان، هندوستان و تاجیکستان صادر شده است.
پر طول هیواد که لور لکه یه ویزرش پر سوانه هکتار امزکه در بنوالی یا باغداری تر پوشش لنده ده. پا تیر کال که در منو تولید دری لکه اتل زر چلور سو دو تانه و پاکستان، تاجیکستان او هندوستان هغه هیوادونه دي چې زیات صادرات د مڼو ورته سوي دي. همدارنګه د انګورو تولید 9,920 تنه وو چې پاکستان، هالند او هندوستان هیوادونه هغه هیوادونه دي چې زیات انګور ورته صادر سوي دي.
آقای مستعین همچنان میگوید وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان پلان‌های مشخصی را برای ایجاد و تکمیل پروژه‌های زیربنایی در کشور روی دست دارد و در جریان یک سال گذشته این وزارت 14 سردخانه در 4 ولایت بزرگ کشور و ویژه در کابل ایجاد کرده است.
در افغانستان اسلامی امارت در کرن و بلگول و مالداری وزارت در هیواد در کرن و مالداری سکتور در ود و پراختیا پا مخه د زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره یو مشخص پلان لري چې اوس مهال د کرنې وزارت متخصصین په کار بوخت دي چې د کرنې مشرتابه لخوا د بشپړېدو او منظورۍ څخه وروسته به د خدمت رسوونکو په واک کې ورکړل سي.
این در حالی است که نبود سردخانه ها و بازار برای نگهداری و فروش تولیدات داخلی، دسترسی نداشتن کشاورزان با تخم های اصلاح شده بذری و نیز در اکثر موارد عدم حمایت کشاورزان و باغداران از سوی حکومت از جمله مشکلاتی است که طی سالهای متمادی دهقین با آن مواجه است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش بود از همکارم زهرا سلطانی که از کابل تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با مشکلاتی که باغداران در داخل افغانستان با این مشکلات مواجه هستند. ساعت 7:19 است که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشد. خب از این فرصت چند دقیقه‌ای که باقی مانده تا پایان برنامه امروز انعکاس استفاده بکنیم و همه یکی دوتا خبر را بخونم خدمت شما دوستان شنونده. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که تجارت افغانستان از طریق چابهار و بندر عباس با دیگر کشورها افزایش یافته. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد در سال گذشته میلادی ارزش حجم تجارت افغانستان با ایران به ارزش 1,739,000,000 رسید که از این میزان 29,000,000 سهم صادرات افغانستان به ایران و حدود 1,710,000,000 هم سهم واردات از جمهوری اسلامی بود. وی افزود در سال گذشته میلادی روی راه‌ها و روش‌های جدیدی برای افزایش مبادلات تجاری که نیازمندی افغانستان برطرف کنه کار کردیم و تونستیم از طریق بندرهای چابهار و بندر عباس تجارت خودمان را افزایش بدیم و همچنین تلاش داریم تا بیشترین فعالیت‌های تجاری افغانستان از طریق این بنادر با دیگر کشورها افزایش پیدا کنه. عبدالسلام جواد خاطر نشان کرد در مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ایران تسهیلات خوبی در بخش تجارت ارائه شد و در زمان حاضر هیچ مشکل ترانزیتی و تجاری از طریق بندرهای چابهار و بندر عباس نداریم. در بیش از 2 سال گذشته میزان تبادلات تجاری میان افغانستان و ایران افزایش چشمگیر داشته و هیئت حاکمه کابل به دلیل ایجاد مشکلات در بندر کراچی از سوی پاکستانی ها بر راه‌های جایگزین آن تاکید کردند و به بنادر جمهوری اسلامی ایران روی آوردند. افزایش مالیات پاکستان بر فعالیت‌های ترانزیتی، اعمال محدودیت‌های جدید و بسته شدن راه‌های تجاری با افغانستان از جمله مشکلاتی است که از سوی پاکستانی ها برای تاجران افغانستانی اعمال میشه. خبر دیگری که وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه ضمن مثبت خواندن بخش‌هایی از گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان، بخش‌هایی از این گزارش را حاوی اتهامات بی اساس خواند. بیانیه با انتقاد از این گزارش به دلیل سازوکار غیر علمی آن افزود این گزارش به موضوعات خارج از مأموریت سازمان ملل متحد از جمله ادعای اختلاف داخلی میان طالبان درباره ممنوعیت مواد مخدر، رنگ قومی دادن به حوادث و موضوعات پرداخته و تلاش‌ها برای برقراری نظم عمومی و اجرای قانون، نقض حقوق بشر و اقدامات خودسرانه خوانده. طالبان در ادامه هم گزارش را با استدلال و ادعاهای بی اساس، منابع مجهول و گزارش‌های نادرست قبلی متهم کرده که به گفته ای بیانیه افغانستان به عنوان کشوری در حال جنگ و منبع بالقوه خطر برای سایر کشورها معرفی کند. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این امروز انعکاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
آبی شود، ابروها تاری شود، آسمان آبی شود، ابروها تاری شود، هم تن هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم هم شهری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود، بر در و دیوار خانه نورش جاری شود.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باقر حسینی تقدیمتان میکنم. سومین جلسه از سلسله نشست های گفتگو محور با مهاجران افغانستانی شنبه 19 هود در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. این نشست با حضور نخبگانی از کشور ایران و نخبگان مهاجر افغانستانی با همکاری مرکز مطالعات آسیای مرکزی و اداره کل اتباع و مهاجرین ولایت خراسان رضوی در تالار رجایی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. بررسی مشکلات و چالش‌های مهاجرین در ایران و ارائه راه حل برای مشکلات آنان هدف از برگزاری این نشست بود. محورهای اصلی این نشست را مسائل اجتماعی و فرهنگی اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی، مشکلات اقتصادی معیشتی و ناامنی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اتباع تشکیل می‌داد. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، استاد سابق دانشگاه کابل و کارشناس مسائل سیاسی که در این نشست حضور داشت، درباره هدف از برگزاریان گفت که نشست نخبگان ایران و افغانستان و ابتکار اداره اتباع، سازمان ملی مهاجرت، دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز مطالعات شرق شناسی برای بررسی علمی و آکادمیک مشکلات مهاجرین برگزار شد. و افزود که قطعا این اقدام یک رویکرد نوین در قبال مهاجرین و نقطه آغاز خوبی است که پیامدهای نیک به همراه خواهد داشت. دکتر علی یوسفی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر نشست، نیز گفت که در این نشست مشکلات و چالش‌های مربوط به اتباع افغانستانی مقیم ولایت خراسان رضوی در قالب 3 گزارش سیاستی، تقسیم بندی و نظرات و رایحل‌های کارشناسان و نخبگان ایرانی و افغانستانی درباره هر یک از این محورها جمع‌بندی شده که برای سازمان ملی مهاجرت ارسال خواهد شد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان به محتوای سخنرانی رئیس یوناما در شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت اعتراض کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که معرفی افغانستان به عنوان منبع بالقوه خطر به سایر کشورها مورد اعتراض طالبان است. در این بیانیه محتوای سخنرانی روزا اوتونبایوا، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، ادعاهای بی اساس خوانده شده و به این سازمان توصیه شده که به جای سطحیت و جانبداری در گزارش‌ها و رفتارهای خیش از دقت و بی‌طرفی کار گیرد. در بیانیه آمده که حکومت طالبان به تعامل سازنده و هدفمند با همه کشورهای جهان در کنار سازمان ملل متحد برای تحقق منافع مشترک و پاسخ به نگرانی‌های مشترک در هر زمان و مکان در چارچوب دین اسلام، استقلال و منافع افغانستان تلاش می‌کند. گفتنی است که خانم روزا اوتونبایوا، رئیس نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز چهارشنبه گذشته در سخنرانی خود در شورای امنیت افغانستان را چالشی برای جامعه بین‌المللی و منبع بی‌ثباتی دانست و افزود که تروریسم از افغانستان به دیگر نقاط جهان صادر شده است. خانم اوتونبایوا همچنین گفت که حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان منبع نگرانی کشورهای منطقه و فرامنطقه است. او گفت که این نگرانی‌ها تنها درباره حضور داعش در افغانستان نیست، بلکه حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نیست یک نگرانی بزرگ برای پاکستان است که در ماه‌های گذشته شاهد اقدامات تروریستی بوده است. سخنگوی طالبان از امضای قرارداد کاسا 1000 میان قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان خبر داد. زهرا سلطانی، خبرنگار ما از کابل، گزارش می‌دهد.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که پروژه کاسا 1000 دیروز جمعه 18 هود میان قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا شده است و کار عملی آن در پایان ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. سخنگوی حکومت طالبان نوشته که بانک جهانی از این پروژه حمایت مالی می کند. شرکت برشنا نیز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که نشستی در مورد پروژه کاسا 1000 با حضور نمایندگان افغانستان، بانک جهانی، قرقیزستان، تاجیکستان و پاکستان در شهر استانبول ترکیه برگزار شده است. برشنا میگوید پروژه کاسا 1000 از بندر شیرخان در ولایت قندوز تا گذرگاه ترخم در ولایت ننگرهار به طول 580 کیلومتر ادامه خواهد داشت. در همین حال امان الله غالب، رئیس پیشین شرکت برشنا، گفته که با آغاز این پروژه افغانستان شاهد تعاملات اقتصادی و سیاسی و نخستین دهلیز انتقال برق از آسیای مرکزی با آسیای جنوبی خواهد بود.
پروژه کاسا 1000 نه تنها منفعت اقتصادی به افغانستان دارد، بلکه اصل سیاسی هم بسیار مهم است که اقتصاد آسیای میانه با آسیای جنوبی که پاکستان از طریق افغانستان با هم وصل میشد یا بافت میخورد.
گفتنی است که پروژه کاسا 1000 برق کشورهای قرقیزستان و تاجیکستان را از افغانستان به پاکستان انتقال میدهد. این پروژه در سال 2016 در تاجیکستان با حضور رهبران کشورهای منطقه افتتاح شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
میله و مشاعره انعنوی گل نارنج در شهر جلال آباد به اشتراک هزاران تن از علاقه‌مندان شعر و ادب برگزار گردیده. به این مشاعره علاوه از ولایات مختلف کشور، شاعران مناطق آن طرف خط فرضی دیورند نیز حضور داشتند. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
میله و مشاعره انعنوی گل نارنج در شهر جلال آباد به اشتراک هزاران تن از علاقه‌مندان شعر و ادب برگزار گردید. در این مشاعره علاوه از ولایات مختلف کشور، شاعران مناطق آن طرف خط فرضی دیورند نیز حضور داشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار برای برگزاری مشاعره و میله انعنوی گل نارنج آمادگی های لازم گرفته بود. در این مشاعره علاوه بر صدها تن از باشندگان ولایت شرقی، باشندگان ولایت دیگر کشور نیز اشتراک نموده بود. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ می گوید که در کنار شاعران و ادیبان داخل کشور، از شاعران مناطق آن طرف خط فرضی دیورند نیز دعوت به عمل آمده بود. قاری احسان الله ساجد، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار، در مراسم افتتاحی این مشاعره گفت: شعر مظهر فکر و شخصیت شاعر است و از شاعران خواست در اشعارشان پیام وحدت ملی و آبادی کشور را به مردم ارائه نماید.
شعر و شاعر ترجمانی که داشت شعر به چه و چه چه دقا حیثیت و عزت و برو او دیدی بندی دیدی نارنجگل ملی هم داشت نور ملو
بخت زاده دانش شاعر، نویسنده و استاد دانشگاه که از آن طرف خط فرضی دیورند آمده بود میگوید خرسند است که با مشاعره و میله انعنوی گل نارنج دعوت شده است.
برای گام دی او دا نورم خبره ده چې لری پختونخوا نه هم شاعران ناغلی دي. نو زه خوشاله یم زه یو ځل بیا ټول افغان ولس ته او اسلامي امارت ته مبارکباد ورکوم. سو پورې چې زما د خوشحالۍ خبره ده چې کلم دی وطن ته راغلی یم، نو زما مینه محسوس کړې ده. ما د دې وطن نه، د دې خاورې نه خوشحالي وړې ده. ما سره خلکو زما قدر کړی دی، نو دا ولس دې هم ودان وي، دا وطن دې هم ودان وي، او الله دې وکړي چې موږ بهر بار دلته.
بعد از سخنرانی ها شاعران اشعار حماسي، عشقي، میهني و طنزي را سرودن که مورد استقبال ګرم مشترک کنندگان قرار گرفت.
وطن ولی وړې خلې وکړ وسط د جان یار بخینا
تدمو بن زبیر الله بخزات وطنی تجنبی وطنی تدا ممندو بګیانو شینواری وطنی تجنبی وطنی
د مشران د دوی مو دریم واده سم مخالف نه ما خو مجرد مجاهدی او ته ترتیب وکړ دی او مجاهدینو څخه وروسته چې بېخي ضرور دي د پوهنتونو محصلینو ته ترتیب پکار دی.
میله و مشاعره انعنوی گل نارنج از بیشتر از نیم قرن به این طرف در هفته سوم سال نو که موج گلهای نارنج فضای شهر را معطر نموده باشد برگزار میگردد. اما مسئولان میگوید این بار به نسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان قبل از میعاد تعیین شده برگزار گردید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آصف علی زرداری، نامزد مشترک جنایت ائتلافی پاکستان، برای نمایندگان مجلس سنا ملی و ایالتی این کشور به عنوان 14 رئیس جمهور انتخاب شد. زرداری با کسب 255 رای در برابر 119 رای به پیروزی رسید. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمایه او از نیستان های آبای نایه شاید حسابه بانگ درائه بارت بیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
دوستان و عزیزان شنونده اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب در این برنامه بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین فرهزاد را با موضوع بندگی میشنویم
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود
کلام ناب
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود
ما حدیث داریم کسی که غیبت بکنه روزش به هم میخوره دروغ بگه روزش به هم میخوره فوش بده مگر توبه بکنه جبران بکنه متوجه؟ ما چقدر روایت داریم که روزه گرفتن فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست ما چندین روایت داریم بلکه روزگیر باید دهانش روزه بگیره چشمش روزه بگیره گوشش روزه بگیره دستش روزه بگیره پاش روزه بگیره با این پا مجلس گناه نره با این دست به کسی نزنه با این چشم گناه و معصیت نکنه با این زبان دروغ نگه غیبت نکنه تهمت نزنه فحش نده ای کاش میشد تو جامعه ایرانی ما این فرهنگ واقعا جا میافتاد متوجه همطوری که الان آدم روزه‌دار رو بهش اجبار بکنی آب بخور تشنه ام است واقعا گرفتن روزه در تابستان حدود 14 ساعت هوای گرم طاقت فرساست مخصوصا اونایی که کارم میکنن تو آفتاب بعضیا کار میکنن آیت الله دستخط رضوان و درود خدا بر ایشان باد نوشتن اون کسی که بخواد روزه بگیره میگیره و اونی هم که نخواد اگه جای یلاقی و خنک هم باشه روزای کوتاه هم باشه نمیگیره ما باید برنامه ریزی کنیم ایشون نوشتن یک شاطری بود در شیراز ایشون هر روز یک پول جزئی کنار میگذاشت میگفت چون من در ماه مبارک رمضان کنار تنور آتش نمیتونم روزه بگیرم روزهای طولانی تابستان نمیتونم بگیرم از الان دارم ذخیره میکنم برای یک ماه ما رمضانم ماه رمضان رو مرخصی میگیرم که برم روزه بگیرم میشه شیفتا رو کم و زیاد کرد شاطر و نانوا اگر واقعا بخواد روزه بگیره ساعت کارش رو کمتر بکنه شاطرها رو اضافه بکنن جوری تنظیم بکنن که ناتوان نشن که مجبورشن به روزه خوری بیفتن یعنی هیچ کسی عذر نداره پیش خدا متوجهی؟ من تشنمه، من گرسنمه، من کار دارم آقا کاراتو تعطیل بکن، مرخصی بگیر هر جوری که میتونی هر جوری میتونی بالا پایینش بکن این انسان و این بشر اگر بخواد یه کاری بکنه میکنه من در این شکی ندارم زلیخا کسی بود که بت پرست بود طاغوتی بود زن عزیز مصر بود اهل گناه و معصیت بود شوهر داشت حضرت یوسف رو دعوت به گناه کرد پیغمبر رو میخواست آلوده به گناه بکنه زلیخا خاطرخواه حضرت یوسف شد از اول گفت یوسف آبروش رفت گفت یوسف فقیر شد گفت یوسف شوهرش رو طلاق داد گفت یوسف درمانده شد گفت یوسف 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 انقدر گفت یوسف یوسف همین جناب زلیخا دل حضرت یوسف به رحم آورد بعد از اینکه حضرت یوسف عزیز مصر شد داشت عبور میکرد دید یک خانومی زمینگیر فقیر درمانده پرسیدن کیه گفتن همین زلیخاست شوهرش رو ردش کرده، بیرونش کرده، زمینگیر شده، فقیر شده، بیچاره شده. یه ابوالفرسی کرد. زلیخا برگشته بود، منقلب شده بود، گفت شکر میکنم خدایی که غلام و برده خانه ما رو آقای مصر کرد بر اثر بندگی، شکر میکنم خدایی که عزیز مصر، بزرگ مصر رو خار و ذلیل کرد بر اثر معصیت. گناه آدم رو خار میکنه. زلیخا گناه کرد، خار شد، ذلیل شد. برادرهای حضرت یوسف بچه پیغمبر بودن، اما به برادرشون حسادت ورزیدن، گرگی کردن، تو چاه انداختن، اذیت کردن، شکنجه دادن، آزارش دادن، به گدایی افتادن. این آیه قرآنه. وقتی که در کنعان قحطی شد، عزیز مصر یوسف صدیق بود. 7 سال خوابی که سلطان مصر عزیز مصر دید و تعبیر کرد که 7 سال قحطی میشه، حضرت یوسف تعبیر خواب کرد بابا 7 سال آینده خشکسالیه. آقا گندم‌ها رو کاشتن، ذخیره کردن، یه انبار کردن. کشورهای دیگه، شهرهای دیگه خبر نداشتن، آذوقه‌شون کمبود شد، تمام شد. مصر رو پا خودش ایستاده. کی این تدبیر رو، نقشه رو کشید؟ یوسف صدیق، نماینده خدا. اون وقت شهر کنعان به مشکل و بحران قحطی خوردن. خدا در قرآن میگه برادرای حضرت یوسف، حضرت یوسف رو نمیشناختن، آمدن زانو میزدن مثل گداها. ببین تعبیر قرآن رو دارم عرض میکنم. میگفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. تصدق علینا اینه صدقه به ما بده، به ما منت بگذار. میگفتن ای عزیز و آقای مصر، به ما و خانواده ما بلا ضرر مس کرده، بحران قحطی خوردیم، خوشسالی، گندم نداریم، جو نداریم، آرد نداریم، بینونیم، بی‌غذاییم. ای آقای مصر ما صدقه بده. خدا صدقه دهنده ها رو جزا میده. بچهای پیغمبر بر اثر حسادت به گدایی افتادن پیش همین برادر. زلیخا بر اثر گناه و نیت گناه زمینگیر شد، فقیر شد، رانده شد و خار شد. حالا خود زلیخا میگه شکر میکنم خدایی که غلام تو خانه ما رو آقای مصر کرد بر اثر بندگی. بندگی خدا آدم رو عزیز میکنه.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.